شورای امنیت هستش، مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بر عهده شورای امنیت، حالا به عنوان مسئولیت اولیه یا مسئولیت اصلی، حالا هر دو به اصطلاح ترجمه شده. این مفهوم مخالفش اینه، وظیفه اولیه شورای امنیت اینه، ولی ثانویه به عهده کیه؟ اگر شورای امنیت نتونه صلح و امنیت بین المللی رو انجام بده، اینجا چیکار باید کرد؟ این به همین، بر همین مبنا اومدن مجمع عمومی سازمان ملل رو صالح رسیدگی کردن، یعنی جانشین شورای امنیت میشه در مواردی که صلح و امنیت به هم میخوره. و این جالب اینجاست که در همون زمان 1950 شوروی سابق حدود 4 ماه مانع از صدور قطعنامه شورای امنیت علیه کره شده بود، 4 ماه، در حالی که ما الان این وضعیت فلسطین، لبنان و غزه سالهاست که رخ داده و دائما آمریکا و دول غربی، فرانسه و انگلیس وتو میکنن و متاسفانه این قطعنامه اتحاد برای صلح که بارها اجرا شده، یعنی برای کانال سوئز همین حدود 10-11 بار پراکتیک و رویه بین‌المللی بوده، از این قطعنامه استفاده کرده. هنوز برای این قضیه فلسطین که صلح و امنیت جهانی رو داره این رژیم به هم میزنه استفاده نشده. این یکی از راهکارهایی هستش که میتونه استفاده کنه. یک راهکار دیگه هم باز وجود داره غیر از اخراج و تعلیق و قطعنامه اتحاد برای صلح که خدمتون عرض کردم، و اون کارگروه آپارتاید که برمیگرده به ماده 9 کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید. ماده 9 چی میگه؟ ماده 9 میگه که رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل موظف 3 نفر یک کارگروه 3 نفری یا کمیته 3 نفری رو تشکیل بده که هر 12 ماه راجع به مواردی که این کنوانسیون رو نقض میکنه، که همون نژاد پرستیه، در رژیم سنه نژاد پرستی بسیار مفرطی وجود داره، از حالت نژاد پرستی خیلی در سطح بالا، اینا رو گزارش بده و در سطح علنی عنوان بشه. جالب اینجاست که فوریت هم آورده در چنین موارد رو. ما از این ماده نو کنوانسیون بین المللی میتونیم تقاضای احیای کارگروه آپارتاید سازمان ملل رو بخوایم.
بله، در ادامه دکتر چه اقداماتی باید انجام بدیم؟
عرض کردم که چیزی که الان فعلا در این مسئله به نظر میسه همون ظرفیت های ماده 6 مشهور که شما بهش اشاره کردید، و شاید بهتر اون که ماده 5 هم کنار این ماده 6 بیاری، چون بیشتر ابتدا تعلیق میکنم بعدن اخراج به اصطلاح صورت میگیره. مکانیزم همین قطعنامه 377، قطعنامه اتحاد برای صلح، و مکانیزم احیای کارگروه آپارتاید سازمان ملل.
احسنت، خیلی ممنون دکتر آمری عزیز. دکتر میرزایی، شما اشاره فرمودید در مورد خط بطلان اخراج، کلمه اخراج رو زیاد قبول نداشتین، بطلان قواعد رو قبول داشتین. میخوام در مورد این کلمه و ماده ششم منشور بین الملل برامون صحبت کنید، چون از جهت حقوقی ظاهرا دچار افتراق هایی هستش. بفرمایید.
ببینید، بناز حقوقی هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل، کلمه بطلان و حالا ابطال که اینجا اخراج رو میتونیم به نوعی منطبقه بر عنوان حقوقی ابطال بکنیم. من یه مثال خیلی ساده بزنم. فرض کنید شما یه قرارداد مثلا خرید و فروش یک ملک رو با یک نفر منعقد میکنید، حالا در حقوق داخلی این مثال رو میذارم که ملموس‌تر باشه. اینجا دو تا در واقع اتفاق ممکنه بیفته. یکی این که شما یک ملکی رو میخرید که اصولا فروشنده اصلا مالک اون ملک نبوده. خب نتیجه‌ای که بر این معامله میتونه بار بشه این هستش که این معامله محکوم به بطلان هست، چون اصلا شما مالکیتی نداشتید که بخواید این رو منتقل کنید و اصولا عقد بی اینجا منعقد نشده. اما ابطال چیه؟ ابطال اینه که شما اومدید مال خودتون رو فروختید به من، اما یک شرایطی که بایستی برای صحت معامله وجود می داشته وجود نداشته و ایرادی در بعد از انعقاد معامله صورت گرفته، مثلا ثمن معامله پرداخت نشده، مثلا عیبی در معامله بوده، اینجا معامله میتونه در واقع باطل بشه. یعنی اون انعقاد صورت گرفته، بی صورت گرفته، اما محکوم به در واقع ابطال است. پس بطلان و ابطال یک فرق خیلی به هر حال عمیقی دارند، از حیث اینکه از ابتدا یک بیعی یا یک عقدی اصلا شکل نگرفته. در رابطه با رژیم صهیونیستی هم بنده وقتی که عرض میکنم که عضویت رژیم صهیونیستی محکوم به بطلان هست و ما از ابتدا این عضویت رو نافذ نمیدونیم، این عضویت رو به طور کلی منعقد شده نمیدونیم، به خاطر همون چهار تا دلیلی است که عرض کردم، یعنی بحث دولت بودن که شرط هست، سرجو بودن، پذیرش تعهدات منشور و قادر و مایل بودن به اجرای تعهدات منشور است که هیچ کدوم از اینها در این رژیم وجود نداره و هم تاریخ این رو نشون میده. و فراتر از تاریخ من میخوام برم، ببینید این مسئله صلح‌جو بودن که بنده عرض میکنم صلح‌جو نبودن رژیم صهیونیستی و عدم پذیرش تعهدات منشور و قادر و مایل نبودن به اجرای تعهدات منشور، این ریشه در دوران شکلی رژیم صهیونیستی هم حتی نداره. در یعنی ما به 1947 اگر بخوایم برگردیم، حتی به قبل از اون، به 2 نوامبر 1917، یعنی صدور رسمی اعلامی بالفور، حتی از اون هم میره عقبتر، حتی از کنگره هرتزل در شهر بال در 1898 هم عقبتر میره این خصوصیات. ببینید واقعیت اینه که در رابطه با این خصوصیات رژیم صهیونیستی ما باید یه مقدار عمیق‌تر به باورها و به پروتکل‌های صهیون در رابطه با موجودیت خودشون ما باید بپردازیم. ببینید الان ما وقتی که پروتکل‌های 24 گانه دانشوران صهیون رو بررسی می‌کنیم به یک واقعیت‌های بسیار تلخی می‌رسیم که اون واقعیت‌های تلخ نتیجه‌اش این صفاتی است که در رژیم صهیونیستی وجود نداره و بنابراین این رژیم رو مستحق عضویت در سازمان ملل نمی‌دونه. یکی از مهمترین پروتکل‌های دانشوران صهیون این هست که اینها قائل به این هستن که غیر یهود، یک اصطلاحی برای غیر یهود دارن، میگن غیر یهود رو میگن گوییم. گوییم رو یه چیزی مثل گوسفند میدونن، مفهوم اگر بخوایم انطباق حالا مفهومی براش در نظر بگیریم، و اینا میگن اصلا گوییم یعنی غیر یهود بدون کمک ما قادر به اندیشیدن و درست فکر کردن نیستن، یعنی حتی اندیشیدن رو هم منوط به این میدونن که یهود به اونها اندیشیدن رو القا بکنه. یا سایر در واقع پروتکل هایی، اونا 6 تا پروتکل اصلی دارن، یکی از پروتکل های اصلیشون کودک کشی هست. اینا میگن یهود و حالا به معنای اخص الان صهیونیست و صهیونیست باید بر گوییم مسلط بشه. میگه اگر ما به ملت‌ها مهلت نفس کشیدن و استراحت بدهیم، امید رسیدن به روزی که انتظارش رو میکشیم کاهش خواهد یافت.
بله.
روزی که انتظارش میکشن چیه؟ تسلط بر کل جهان هست. و حالا میگن برای اینکه این تحقق پیدا کنه ما باید کودک کشی بکنیم. کودک کشی جزء اصلی ترین پروتکل های نانوشته و حتی نوشته یهود هست. خب من این بحث پروتکل های دانشوران صهیونی یه بحث بسیار مفصلی چیزی که الان اینجا مجالش نیست و من حتما در یک برنامه مستقلی به این خواهم پرداخت، ولی میخوام اینو عرض کنم که ما به این دلیل قائل هستیم که اصولا عضویت رژیم صهیونیستی در سازمان ملل محکوم به بطلان هست و هیچ وقت اینها شرایط عضویت رو نداشتند و به نظرم نخواهند داشت. اون دو تا بند هم که مونده، بحث پذیرش تعهدات منشور و قادر و مایل بودن به اجرای تعهدات منشور که موارد نقضش فراوان هست به لحاظ رفتار رژیم صهیونیستی که حالا در ادامه خواهم اصلاً کرد.
زنده باشین، ممنون. آقای دکتر عامری عزیز، بپردازیم به اقدامات صهیونیست ها در کشتاری که انجام دادن در غزه و هم در لبنان به واسطه اینکه نیروهای سازمان ملل رو از بین بردن، در جهت اینکه جامعه جهانی از اقداماتشون و فعالیت هاشون هیچ اطلاعی نداشته باشه. میخوام حالا این سوال رو بپرسم که بایسته های فعال شدن سازمان ملل در دفاع از حیثیت بین‌المللی و جهانی خودش چه مباحثی هستش؟ ممنون میشم، در خدمتون هستیم.
ببینید، این رژیم همون گونه که قبلاً هم خدمتون عرض کردم، نه تنها در مقابل غزه و لبنان یا حماس و حزب الله قرار گرفته، بلکه در تقابل کامل با جامعه جهانی الان قرار گرفته. شون یک کشتار 230 نفر از نیروهای سازمان ملل چیز کمی نیست، بی سابقه بوده، چنین چیزی اصلا وجود نداشته اینا. و این رژیم غیر از این کشتار و ژنوسایدی که انجام داده و جنایت‌های مختلفی که در کشورهای مختلف، اهم از یمن، خود ایران، خودمون، خود تهران، ترورهایی که داده، شهید هنیه یا این حمله اخیر این رژیم، همچنین سوریه و موارد عدیده‌ای که این رژیم انجام داده، باعث میشه که سازمان ملل، یعنی مجمع عمومی سازمان، ما از شورای امنیت ناامیدیم. البته در آی سی جی این مسئله مطرح شد و حداقل اراضی از بعد از اون قطعنامه سال 1967 به این سمت و اون اراضی اشغالی دونسته و استحضار دارید که در حقوق بین الملل، حتی در حقوق داخلی هم همینطوره، اشغالگر یا متجاوز نمیتونه به حق دفاع مشروع خودش استناد بکنه. دفاع یک اشغالگر اینه که از اشغال خارج بشه. یک قاصبی که وارد ملکی میشه، دفاع مشروعش اینه که باید بره، نمیتونه بگه من دفاع مشروع میکنم، در ضمن قصد، در ضمن اشغال بیاد به اصطلاح حق دفاع مشروع خودش استناد بکنه.
بله.
منتها همه اینها رو به اصطلاح در محافل مختلف قضایی، هم آی سی جی، هم آی سی سی، دیوان کفر بین الملل طرح شده، ولی به علت فشارهای فزاینده از جمله تحریم قضات. جالب اینجاست یک قاضی بین الملل استقلال نداره، یعنی الان خود آمریکا دادستان دیوان کفر بین الملل و چند تا قاضی رو تحریم کرده. فشار ما یه مدتی با بعضی از حقوقدان دوستان این بودیم که حقوق اینها رو جمع آوری بکنیم، براشون بفرستیم که حداقل بتونن گذران معیشت بکنن. یعنی اینها اینقدر حساباشون رو بسته، نمیدونم گذرنامه هاشون رو به اصطلاح بلوکه کرده که فشار بیاره اینها وارد قضاوت نشن.
یعنی همه اینها این به جنایت... خاطر اتفاقهایی بوده که رژیم صهیونیستی،
این مافوق جنایته. شما یک جنایتکار وقتی مورد جنایت قرار میگیره، یه محکمه‌ای هست به اون رسیدگی کن، اون خود قاضی که میخواد رسیدگی کنم علیه اون مرتکب جنایت میشه. واقعا این دیگه روی به اصطلاح هرچی جنایتکار رو سفید کردن. منتها خدمتون عرض کردم که در موارد به اصطلاح در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل رویه بر اینه، رویه عرفی و آیین‌نامه‌ای هم هست بر اینه که یک کمیته تحت کمیته اعتبارنامه های سازمان ملل اعضا رو برای ورود در صحن مجمع عمومی اعتبار سنجی میکنه. یکی از راه‌ها اینه که اکثریت کشورها این اعتبار مثلا این رژیم صهیونیستی در شرکت در مجمع عمومی سالانه رو منتفی بکنن و رئیس مجمع سازمان ملل اونو لغو بکنه. این هم یکی از راهکارهایی هست که میشه با این رژیم تقابل کرد.
آقای دکتر، راهکاریه که مدونه، جزو قوانین محسوب میشه.
بله بله، آیین‌نامه‌ایه.
آیا تا حالا بهش پیشنهاد
بله
شده؟
بله بله، همه رژیم آفریقای جنوبی در خصوص آپارتایدش با توجه به اینکه راه قانونی رو طی نشده دیگه، با شورای امنیت توصیه میکرد و مجمع تصویب میکرد، منتها شورای امنیت تصویب نکرده، وتو کرده، مجمع عمومی مجبور شده از این راه وارد بشه. مثل همون قطعنامه اتحاد برای صلح برای لغو عضویت هم میشه از این مکانیزمایی که از حقوق از نظر حقوق بین الملل هم قابل توجیه هستش به اصطلاح استفاده کرد.
خیلی ممنون، تشکر. آقای دکتر میرزایی عزیز، بپردازیم به اقداماتی که رژیم صهیونیستی در طی 75 سال تجاوزش در فلسطین اشغالی انجام داده و به واسطه زیر پا گذاشتن قطعنامه های سازمان ملل متحد اقداماتی فراجناحی انجام داده که عامل بی سابقه نسل کشی در جهان محسوب میشه. میخوام ببینیم که آیا قطعنامه هایی که در سازمان ملل تا حالا صادر شده از نظر شما از دالی که کارشناس مسئله حقوق کیفری هستید، آیا تا حالا رسیدگی شده؟ آیا تا حالا این اتفاقهایی که افتاده، این نسل کشی که اتفاق افتاده به واسطه پرداخت غرامتهایی که باید رژیم صهیونیستی میداده جبران شده یا نشده؟ که نشده، البته تشریح توضیحش با شما.
ببینید، واقعیت اینه که رژیم صهیونیستی خودش رو در مقام یک محق نسبت به کشتار و نسل کشی داره میبینه و این ریشه در مکتب و نوع تفکر مکتبی و مذهبی و دینی داره که سران رژیم صهیونیستی برای خودشون قائلن. من در مباحث دیگری در جای دیگه این رو به ضرس قاطع عرض کردم که الان سران رژیم صهیونیستی و حتی سران غرب که پشت صحنه حمایت‌های رژیم صهیونی هستند بر اساس یک سری باورها و اعتقادات حتی آخرالزمانی دارن مرتکب این جنایات میشن، باورهای آرمگدونیسمی و باورهای گلوبالیستی و باورهای صهیونیستی و باورهای امپریالیستی یک مربع بسیار قوی رو در رابطه با این جنایت ها شکل کرده و پشت همدیگر رو الان دارن با یک باورهایی پر میکنن، قوی میکنن و این جنایات رو مرتکب میشن و ما اینها رو در گفتار و در صحبتهای بعضی از سران رژیم صهیونیستی به راحتی داریم میبینیم. من صحبت‌های این جلاد خونخوار کودک‌کش بنیامین نتانیاهو رو در یک سال و نیم اخیر که سرچ می‌کردم دیدم که تمرکزش روی بحث حقانیت و تمرکزش روی بحث در واقع مبارزه با کانون شر هست. یعنی ایشون نه تنها خودش رو محق میدونه بلکه کانون طرف مقابل رو و کودکان و زنان فلسطینی و لبنانی رو کانون شر و شیطان میدونه و با این باور و اندیشه به زعم خودش اومده و داره این جنایت ها رو انجام میده. بنابراین ما باید توجه مردم رو و توجه ملت ها رو به یک سمت و سوی فراتر از اون چیزی که سابقه مثلا سیاسی یا سابقه حقوقی داشته باشه باید گسیل کنیم. خب خوشبختانه ما داریم میبینیم که در مجامع نخبگانی غرب و دانشگاهی و دانشگاه‌های مختلف کشورهای اروپایی و آمریکایی این بیداری و این روشنگری شکل گرفته. خب داریم میبینیم در هیچ برهی از تاریخ در این 70 و چند سال ما شاهد اجماع در واقع افکار عمومی و اجماع متن جوامع مختلف و کشورهای مختلف بر علیه رژیم صهیونیستی نبودیم. رژیم صهیونیستی بر اساس توان رسانه‌ای و امپراتوری رسانه‌ای که داره همیشه ذهنیت ملت‌ها رو و ذهنیت عمومی جامعه جوامع مختلف رو اجازه نداده که بر علیهش اجماعی صورت بگیره. اما انقدر آش شور شده توی این یک سال و نیم اخیر که واقعا ملت‌ها دیگه باور کردن جنایتکار بودن رژیم صهیونیستی رو. و من فکر می‌کنم که الان یکی از راهکارهای اصلی همین اجماع جهانی برای رژیم صهیونیستی و شکل دادن افکار عمومی بر علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی است. چون حقیقتاً همونجوری که آقای دکتر آمری عزیزم فرمودن، از نس شورای امنیت ما میتونیم امیدی داشته باشیم و حتی نس مجمع عمومی، چون میدونید که مجمع عمومی سازمان ملل هم بسیاری از کشورها، همون کشورهایی که رژیم جعلی صهیونیستی رو به رسمیت شناختن، در بزنگاه‌ها قطعاً نمیان و تصمیمات خلاف اراده به هر حال دولت امریکا و دولت اروپی رو اتخاذ نخواهند کرد. بنابراین راهکار عملی و ملموسی که میشه اندکی بهش امیدوار بود در واقع افکار عمومی و شورش افکار عمومی برای رژیم صهیونیستی است. البته من یه نکته رو
به دکتر یه اشاره کنم قبل گفتن نکته از تالی. فرمودین که راهکاری از طریق مبادی حقوقی و سیاسی تقریبا وجود نداره. آیا راهکار میدانی مد نظرتون هست؟ نظرتون راهکار میدانی تنها گزینه‌ایه که روی میزه یا نه باید به تناسب از تمام عنوان‌هایی که حالا صحبتش هست استفاده کرد؟
ببینید، طبعا ما بایستی از همه ظرفیت‌های حقوقی و سیاسی و به هر حال بین‌المللی استفاده بکنیم. یعنی نبایستی دست بکشیم از ادعامون بله رژیم صهیونیستی بر اساس مبانی حقوقی و سیاسی اینا. اما یه واقعیت تلخی هم که عرض کردم وجود داره، اینه که اینها الان کارایشون از دست دادن. به نظرم البته یه دو تا نکته من عرض کنم خدمت شما. در رویه سازمان ملل نکات، یکی دو تا نکته مثبت هم وجود داره. در سال 1993 در خصوص پاکسازی قومی در یوگسلاوی، دبیر کل سازمان ملل اومد دادگاه رسیدگی به جرایم نظامی در یوگسلاوی رو در واقع تشکیل داد و به سران یوگسلاوی سابق رسیدگی شد به جرایمشون و منتج به نتایج خوبی هم شد. یا در سال 1994 باز دوباره دبیر کل سازمان ملل اومد دیوان رسیدگی به جرایم نسل کشی در رواندا رو تأسیس کرد، خب که اونم نتایج خوبی به بار داشت و بعضی از سران در واقع جنایتکار رواندا که اقدام به نسل کشی کرده بودن اینها رو تحت تعقیب قرار دادن. خب در نسل کشی بودن رفتار رژیم صهیونیستی شکی وجود نداره و اینها هم جز مواردی است که میتونه با فشار دولت ها به دبیر کل سازمان ملل متحد به هر حال حداقل طبق اون رویه‌ای که برای یوگسلاوی سابق و رواندا شکل گرفت در مورد رژیم صهیونیستی هم شکل بگیره. ولی به نظر من عملی ترین و واقع بینانه ترین اقدامیش که میشه انجام داد تحریم واقعی رژیم صهیونیستی توسط همین کشورهای اسلامی است. ما الان متاسفانه شاهد هستیم که بسیاری از کشورهای اسلامی و کشورهای عربی الان در خفا و آشکار از رژیم صهیونیستی دارن حمایت میکنن، حمایت اقتصادی میکنن شما حالا من شاید صلاح نباشه بعضی از کشورها رو اسم ببرم ولی خیلی راحت دارن تأمین لوجستیک، تأمین مالی، تأمین به هر حال غذایی و سایر مایحتاج رژیم صهیونیستی رو در حوزه انرژی دارن تأمین میکنن. خب یکی از راه‌های ساده همینه، حداقلش این است که ما بیایم وارد بحث اعانه بر ظلم نشیم، یعنی سران کشورهای اسلامی رو به این نقطه برسونیم که آقا شما نمیخواد کمک کنید به محور مقاومت، به فلسطین، به لبنان، اینا دیگه آب تو آسیاب رژیم صهیونیستی نریزید. اگر ما به یه نقاط اینجوری برسیم، من فکر میکنم این باعث میشه که به هر حال یه مقدار فشارها روی این رژیم بیشتر بشه و از اونورم به هر حال این رژیم در یک تنگنایی قرار بگیره که بتونه که بشه واقعا از این موضعش عقب بشینه و از این قتل و خونریزی انشالله جلوگیر.
خیلی ممنون، خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شنوندگان رادیو گفتگو و عرض خسته نباشین خدمت همه شنوندگان رادیو مقاومت و عرض خدا قوت خدمت همه عزیزانی که از طریق ایران صدا به صورت تصویر در خدمتشون هستیم. خب آقای دکتر عامری عزیز، میخوایم بپردازیم به این بحث که با توجه به اینکه صهیونیست‌ها لابی‌های گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف و در کشورهای مختلف دارند و به صورت آمدانه تصمیم می‌گیرند در پروژه‌های کلون کشورهای مختلف، میخوام در این باره برامون صحبت کنیم و نقش این لابی‌ها رو در زمینه ارزم به خدمتتون که قبولوندن نظرشون به سازمان ملل و مجمع عمومی بپردازیم. در خدمتتون.
بله، من قبل از اون این مسئله رو خدمتتون عرض کنم راجع به ظرفیت‌های میدانی و حقوقی سیاسی مقابله با این رژیم منحوس. بنده اعتقاد دارم ظرفیت‌ها فراوان وجود داره، برخلاف اینکه بعضی از دوستان ممکن چنین نظری نداشته باشن، به شرط اینکه ما بخوایم. اولا که در حوزه میدانی ماده 51 به صراحه اشاره میکنه که این حق ذاتی دفاع مشروع هم فردی هست و هم جمعی، لذا مثلا اون اتحاد به اصطلاح اون وحدت امنیتی رو، و تا کی هستش؟ تا موقعی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل نیاورد. تا اون زمانی که شورای امنیت بیاد واقعا در مقابل این رژیم قرار بگیره و این به تعبیر مقام معظم سگ ها رو مهار بکنه، ما هم جمعی و هم انفرادی حق ذاتی دفاع مشروع خواهیم داشت.
بله.
محور مقاومت میتونه این کار رو بکنه. این ظرفیتی که وجود داره، همان چیزی که حالا این به چه شکل شما ببینید، مثل قضیه یمن، هر چیزی که توان جنگی و نظامی این رژیم رو تقویت بکنه، اهداف مشروع بین الملل در مخاصمات بین المللی تلقی میشن.
بله.
بنادر، خطوط لوله از کشورهای مختلف میگذره، از آذربایجان میگذره، از ترکیه میگذره، از راه‌های آبی که 95% این رژیم از به اصطلاح دریا، قسمت دریا، اینجور که الحمدلله حالا یمن خیلی خوب باش برخورد کرد. ما میتونیم بیش از این ظرفیتی که من در هم نیروهای نیروی دریایی خودمون میبینم و هم نیروی دریایی کشورهای همسایه و نیروهای مقاومتی که در کشورهای مختلف هست، به شرطی که اینا تقویت بشن. خود بحرین، در خود عربستان، در خود ترکیه چنین نیروهای مؤمن و آماده به کاری هست که میتونن از بعد میدانی این رژیم رو تحت فشار مضاعف قرار بدن. این از بعد میدانی و حق مشروع اونم هست و جمعی هم هست، یعنی الزامی نیست که هر کشوری فردی دفاع کنه، حتما باید بیاد به تهران ما حمله بکنه ما پاسخ شروع بدیم. این فردی نه خیر، جمعی دفاع، حق ذاتی دفاع جمعی هم در صراحت ماده 51 مشهور سازمان ملل که در واقع تخصیصیه بر بند 4 ماده 2 منشور که تهدید به زور یا استفاده از اونو ممنوع کرده، در این صورت بس این حق ذاتی رو اعطا کرده. ظرفیت های حقوقی زیادی داریم. ببینید ما یک قانونی داریم مخصوص همین رژیم صهیونیستی تحت عنوان قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت، مصوبه کیه؟ مصوبه 29/2/1399.
بله.
و جالب اینجاست در این قانون گفته این مسئولین مربوطه که به اصطلاح اشاره کرده وزارت امور خارجه هست، نیروی قدس هستن، داستان کل کشور هست، در ماده 11 وظایفی رو بهش تفصیل کرده، باید گزارش بدن. من نمیدونم الان حدود 4 سال هست من گزارشی ندیدم.